صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که چهارمین روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، با ما همراه باشید با صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوشی رو آغاز کرده باشید و روز بسیار پر انرژی و شادی رو پیش رو داشته باشید. ازتون دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
آیت الله خامنه ای اجرای تحریم های 10 ساله آمریکا را نقض برجام خواند.
انتخاب 2 سیاستمدار زن به عنوان دستیاران دونالد ترامپ در دولت آینده آمریکا.
دو نماینده مجلس خواستار ارائه توضیح درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه شدند.
آیت الله علی خامنه ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. سه‌شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا و امضای آن از طرف باراک اوباما، این قانون برای مدت 10 سال دیگر قابل اجراست. قانون تحریم‌های ایران برای اولین بار در سال 1996 میلادی تصویب و به اجرا گذاشته شد و تاکنون چند بار تمدید و یا تکمیل شده است. این قانون صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده بود و برای شرکت‌هایی که در این صنایع سرمایه‌گذاری می‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت دولت آمریکا برخلاف تعهداتش در برجام عمل می‌کند و به گفته او تخلفات متعددی را مرتکب شده است. این در حالی است که آمریکا می‌گوید به تمامی تعهداتش عمل کرده و تحریم‌های باقی مانده به برنامه هسته‌ای ایران ربطی ندارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نیکی هیلی فرماندار کارولینای جنوبی را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی کرد. آقای ترامپ همچنین روز پنجشنبه بتسی دیووس رئیس سازمان آموزشی فدراسیون آمریکایی کودکان را به عنوان وزیر آموزش برگزید. نیکی هیلی و بتسی دیووس اولین زنانی هستند که به عنوان دستیاران ارشد دونالد ترامپ در دولت آینده آمریکا برگزیده می‌شوند. دونالد ترامپ در کمتر از 2 ماه باقی مانده تا آغاز دوره ریاست جمهوری خود باید علاوه بر گزینش اعضای کابینه درباره صدها شغل کلیدی در دولت آینده تصمیم گیری کند. او 2 روز پیش اعلام کرده بود بیشتر ترکیب کابینه‌اش مشخص شده است. آقای ترامپ همزمان در پیامی ویدیویی به مناسبت عید شکرگزاری خواهان اتحاد آمریکایی‌ها و کنار گذاشته شدن اختلافات شد.
This historic political campaign is now over.
این کارزار تاریخی اکنون به پایان رسیده، اما حالا کارزار ملی بزرگ دیگری برای بازسازی کشورمان و برای همه مردم شروع می شود. من از همه شما دعوت می کنم که در این تلاش به من بپیوندید. زمان آن فرا رسیده که رشته های اعتماد را بین شهروندانمان احیا کنیم.
And let us boldly face the exciting new frontiers that lie ahead.
بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هزاران نفر از مخالفان او در سراسر آمریکا تظاهرات کردند.
احمد مازنی و محمود صادقی، نمایندگان تهران در مجلس ایران، خواستار توضیح درباره حساب‌های سپرده شخصی رئیس قوه قضاییه در بانک‌ها شدند. به گزارش سایت قانون، در پرسشی که آقای مازنی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کرده، از وزیر دادگستری خواسته شده تا تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کند. محمود صادقی نیز از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته تا گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی 5 سال گذشته اعلام کند. آیت الله صادق لاریجانی روز چهارشنبه در واکنش به انتقادهای حسن روحانی و علی لاریجانی به دستگاه قضایی به دلیل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به رؤسای دو قوه انتقاد کرد که چرا از او در برابر اتهامات مالی دفاع نکردند. همزمان 154 نماینده هم در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه جمهوری اسلامی خواستار برخورد سریع و قاطع با عاملان لغو سخنرانی آقای مطهری شدند. علی مطهری قرار بود روز یکشنبه در مشهد سخنرانی کند، اما دادستانی این شهر برنامه را لغو کرد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره احتمال وقوع یک حمله از سوی نیروهای دولتی سوریه علیه بخش شرقی شهر حلب همزمان با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داد. استفان دی میستورا روز چهارشنبه گفت بشار اسد به دلیل مواضع رئیس جمهوری منتخب آمریکا جرأت و روحیه پیدا کرده است. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی گفته بود به حمایت آمریکا از شورشیان سوری پایان خواهد داد و اگر واشنگتن به رویارویی بشار اسد برود در نهایت باید در مقابل روسیه بایستد. از دیگر سو ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هم اعلام کرده که قاهره از ارتش سوریه در مقابل به تعبیر او عناصر افراطی حمایت می‌کند.
هشت شعبی گروه شبه نظامی شیعه عراقی مورد حمایت ایران میگوید محاصره موسل را کامل کرده است. هشت شعبی اعلام کرده که با پیشروی در غرب موسل روز چهارشنبه به نیروهای پیشمرگی کرد رسیده و بدین ترتیب محاصره موسل کامل شده است. نیروهای دولت عراق و متحدان سنیان و پیشمرگی‌های کرد قبلا از سمت شمال و جنوب موسل را احاطه کرده بودند. از سوی دیگر عراق اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه چهارمین پل موسل بر روی رود دجله را منهدم کردند. بدین ترتیب گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش برای ارتباط دو بخش شهر موسل در دو سوی دجله تنها از یک پل میتواند استفاده کند. عملیات بازپسگیری موسل از داعش روز 26 مهر ماه آغاز شد.
نقض آشکار برجام در صورت تصویب نهایی و اجرای قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، این موضوعی است که دیروز رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت برجام بگذارد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
در آخرین روزهای حضور باراک اوباما در کاخ سفید، برجام به موضوعی بحث برانگیز در محافل سیاسی ایران و آمریکا تبدیل شده است. در تازه ترین خبر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تمدید قانون تحریم های ایران را در صورت اجرا نقض برجام دانست و نسبت به واکنش تهران هشدار داد. آیت الله خامنه ای در جمع شماری از بسیجیان سخن می گفت.
در آمریکا دارن برخلاف اونچه که تعهد کردند و تصمیم گیری مشترک کردند و مسئولین به ما اون وقت اعلام کردن دارن عمل می کنن. من اینجا لازم بدونم عرض بکنم اگر حالا کارهای متعددی کردن، تخلفهای متعددی کردن، یکی دوتا نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پیش قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که در سال 1996 تصویب شده بود را برای دومین بار و برای 10 سال دیگر تمدید کرد. این قانون در ارتباط با برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران وضع شده و برای تمدید و اجرای دوباره به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد. باراک اوباما هرچند که با تمدید این قانون مخالفت نکرده بود، اما از کنگره آمریکا خواسته بود که تمدید آن را به تعویق بیاندازد. محسن میلانی، کارشناس سیاسی رادیو فردا از آمریکا، درباره چالش‌های احتمالی رویاروی برجام میگوید:
من فکر میکنم که مسئله اساسی در رابطه با این اینه که استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعدم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره. همون زمانی که این لایحه در کنگره آمریکا تصویب شد، یک لایحه دیگه هم رو علیه دولت سوریه اینها رد کردن که در اون لایحه میگه تمام کشورهایی که کمک دارن به سوریه میکنن، مخصوصا کمک تکنولوژی و کمک مالی، میتونن تحریم بشن. خب همه ما میدونیم که هم روسیه و هم ایران دارن کمک‌های فراوانی به دولت سوریه میکنن، بنابراین در اونجا هم ما باید منتظر باشیم که تحریم‌های جدیدی علیه ایران به وجود بیاد.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دولت مردان آمریکا را متهم کرد که از توافق هسته‌ای برای فشار دوباره به جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کنار شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه از مخالفان برجام هستند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این نیز گفته بود که اگر آمریکایی‌ها به تعبیر او برجام را پاره کنند، جمهوری اسلامی آن را آتش خواهد زد. حال باید دید که با وجود حمایت اروپا و دولت باراک اوباما از استمرار پیگیری برجام و تمایل ایران به این کار، سرانجام برجام در صورت مخالفت دولت جدید آمریکا با مفاد آن یا وضع تحریم‌های سختگیرانه چه خواهد شد؟ بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدیم، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه اتهام‌های مربوط به حساب‌های بانکی این قوه رو تکذیب کرد و کذب محض نامید و به شدت به حسن روحانی تاخت که چرا از علی مطهری دفاع کرده اما از او در برابر تهمت‌های مالی دفاع نکرده. من در رابطه با همین ماجرای آقای لاریجانی و آقای حسن روحانی یک سری از مخاطبان کامنت گذاشتن.
یه نکته رو قبل از که کامنت نظرات مخاطبان رو بخونیم، همه مطلب متوجه شدن لابد، ولی توجه کردید که آقای صادق لاریجانی از رئیس قوه مجریه آقای حسن روحانی و رئیس قوه مقننه، یعنی در واقع آقای علی لاریجانی برادرش، انتقاد کرده؟
تقریبا بله. بله.
جالبه که ایشون در یک پیام رسمی و یک نظر، در واقع یک نظر از جایگاه مقام رئیس قوه قضاییه، گفته که از این دو نفر انتقاد داره و یکی از اینها در واقع برادرش هست، که حالا خیلی عجیبه این موضع به نظر من.
و یه نکته دیگه هم که ایشون گفته بودن این که حساب‌های مطرح می‌کنن، میگن که هزاران میلیارد از اموال دولت رو به حساب خودشون، یعنی آقای لاریجانی، ریخته شده، که اینم
به اسم خودشون هست، که میگن 63 حساب بوده گویا. خب کامنت نظر اول رو که آقای مهدی خان انتخاب کردن، سهیل بوده، یکی از مخاطبان رادیو فردا، گفتند که حرف ایشان در مورد خودشان که صدق نمی کند، چون تمامی مجرمین هم همین را می گویند. ایشان اگر راست می گویند باید اجازه یک حسابرسی مستقل از این مسائل را بدهند تا اگر بیگناه هستند طبق گفته خودشان برای بقیه هم ثابت شود و البته اگر ریگی به کفششان نباشد این اجازه را میدهند.
فرشاد هم گفته اگر اشتباه نکنم روحانی سر اون چند جمله‌ای که لاریجانی از قول روحانی درباره مطبوعات و اعتراض به عدم برخورد به مطبوعات گفته بود داره حالگیری میکنه.
آزاد گفته که عجب، وقتی مشکلات عدیده ایجاد شد شماها به روحانی و دیگران اصل استقلال قوا را یادآور شدید، حالا انتظار حمایت از طرف قوه مجریه را دارید؟
کاربری به اسم نسرین هم گفته اگر شفاف سازی وجود داشت و اگر روزنامه نگاران به خاطر آن تنبیه نمی شدند به نفع همه بود. تلفن ها.
می دونید که رادیو فردا علاوه بر بازتاب خبرها ایستگاهی برای انعکاس نظرات شما هم هست. در ادامه نظرات چند نفر از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید. پیش از اون مهدی طاهباز شماره تلفن های رادیو فردا رو اعلام میکنه.
2042-02-2112-2112.
آقای نقدی فرمودن که ما 10 سال دیگه فلسطین آزاد میکنیم. اون آقای سلامی چی دیگه میگه؟ هر کدوم شاخشونه میکشن واسه این کشور اون کشور. ولی برای گرفتن طلبشون از انگلستان مجبورن یه زن بخت برگشته ای رو بگیرن اسیر کنن، زندانیش کنن، 5 سال براش زندان ببرن. یه مادری از بچهش جداشه، خودکشیش هم درز میدن بیرون که شوهرش بند خدا هول شه بره اونجا تو سفارت و اون ازچس کنه که اینا آقایون پولشونو بگیرن. این قدرت جمهوری اسلامی.
خواستم به کسانی که در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری دادستان محترم مشهد را مورد حمله قرار میدن بگویم دادستان یعنی منده العموم لذا وظیفه دارد با توجه به شناخت فرد سخنران که باعث ایجاد چالش به افتشاشات خیابانی خواهد شد و آب و آسیاب بیگانگار خواهد میریزد جلوگیر نماید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 4 آذر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. انتقاد تند رئیس قوه قضاییه از رؤسای دو قوه دیگر و جزئیات تازه درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد از عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه. شهرام در این باره میگی بهمون؟
بله، روزنامه شرق امروز اظهارات روز گذشته آقای صادق لاریجانی رو که در همایش فرماندهان بسیج قوه قضاییه بیان شده و البته در حضور آقای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سخنان صریح رئیس دستگاه قضا توصیف کرده و نوشته که ایشون انتقاد کرده هم از آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و هم از برادر خودش آقای علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دو موضوع. یکی از این موضوعات مربوط است به لغو سخنرانی آقای علی مطهری در مشهد که آقای روحانی اون رو سبب شرمساری توصیف کرد و آقای علی لاریجانی هم اون رو مایه تأسف، و البته موضوع دوم هم موضوع تذکر آقای محمود صادقی هست درباره حسابهای شخصی در قوه قضاییه که ایشون گفته به من تهمت زدن و برادرم علی لاریجانی هم در مجلس از من دفاع نکرده. روزنامه‌های نزدیک به قوه قضاییه از جمله روزنامه حمایت یا نزدیک به اصولگرایان بخش‌های متفاوتی از اظهارات آقای صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه منتشر کردن. حساب‌های شخصی قوه قضاییه رو که به نام ایشون گفته شده بود هست رو تکذیب کردن، ولی وجود این حساب‌ها رو تایید کردن. روزنامه وطن امروز یک قدم هم بالاتر برداشته، جلوتر رفته و گفته که دولت و مقام‌های دولتی علیه شیخ صادق یعنی آقای صادق لاریجانی توطئه کردن، و البته روزنامه‌هایی مثل روزنامه اعتماد امروز جزئیات از اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران رو منتشر کردن درباره لغو سخنرانی آقای مطهری که ایشون گفته سپاه نقشی نداشته، بلکه اطلاعات سپاه تنها یک نامه هشدارآمیز به دادستانی و شورای تامین داده بود. روزنامه همدلی هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا لغو سخنرانی آقای مطهری آغاز دور تازه‌ای از ممنوع البیانی و گسترش اون به شخصیت‌های دیگر هست یا نه.
خب بریم سراغ روزنامه ایران. این روزنامه تصویب فوریت طرح کاهش مجازات اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر رو مورد توجه قرار داده. محتوای این طرح چیه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته به نقل از برخی از نمایندگان مجلس، محتوای این تر این هست که در صورت تصویب نهایی اون کسانی که در حوزه قاچاق مواد مخدر بازداشت میشن اگر اقدام مسلحانه‌ای نکرده باشن اعدام نخواهند شد، به حبس‌های مختلف محکوم میشن، و به این ترتیب به نوشته روزنامه ایران قرار است که تعداد یا شمار اعدام‌ها در ایران کاهش پیدا بکنه که به نوشته روزنامه تاکنون هم کارساز نبوده، یعنی نتونسته میزان توزیع و گسترش مواد مخدر در ایران رو برش تأثیر بذاره.
اما روزنامه نوآوران گزارشی داره درباره روز جهانی منع خشونت علیه زنان. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه نوآوران نوشته که روز 24 نوامبر روز منع خشونت علیه زنان هست، روز جهانی هست، و البته این روزنامه با شماری از کارشناسان و فعالان زن و حقوقدان‌ها در این زمینه گفتگو کرده. از جمله برخی از وکلا به این روزنامه تاکید کردند که در خود ایران برخی از قوانین سبب این میشه که خشونت علیه زنان مسکوت بمونه. نکته دیگری که خیلی مهم هست و این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که خشونت علیه زنان در همه جای دنیا وجود داره، اما ابزارهای مداخله و پیشگیری از این خشونت‌ها در کشورهای مختلف متفاوته و متأسفانه به نوشته این روزنامه در ایران این ابزارها بسیار محدود است.
دست آخر روزنامه اعتماد. این روزنامه از احتمال بازنگری در آیین‌نامه خوابگاه‌های دانشجویی خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه می‌گی بهمون؟
ولی روزنامه اعتماد نوشته که سه‌شنبه شب شماری از دانشجویان دختر در خوابگاه کوی چمران دست به اعتراض زدن نسبت به وضعیت معیشتی و همچنین ساعت ورود و خروج خودشون که ساعت 9:30 دقیقه شب هست اعتراض داشتن، یعنی حداکثر در این ساعت میتونن وارد بشن. مقام‌های مسئول در تهران در امور دانشگاهی اعلام کردن به نوشته روزنامه اعتماد که قرار است بازنگری بکنن، اما گفتن ما ساعت رو نمیتونیم تغییر بدیم، در حالی که دختران خواستار این هستن که مثل پسران ساعت ورود و خروجشون سقف بلندتری در شب داشته باشه.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
برسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. شهر با حداکثر دمای 21 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و عراق و همدان با حداقل دمای 17 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. در استان گیلان بارش برف به صورت متناوب تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت و از روز جمعه یخبندان و روند افزایش دما را شاهد خواهیم بود. اما در عین حال استانداری مازندران با توجه به کاهش شدید دمای هوا و افزایش مصرف برق و گاز، ادارات این استان را برای روز پنج شنبه تعطیل اعلام کرده. همچنین با توجه به وضعیت اضطراری استان به خاطر برف و سرمای کم سابقه، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در حال آماده باش هستند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ دو زن را به عنوان دستیاران ارشد خود در دولت آینده آمریکا برگزید. احمد مازنی و محمود صادقی نمایندگان تهران در مجلس ایران خواستار توضیح درباره حساب‌های سپرده شخصی رئیس قوه قضاییه در بانک‌ها شدند. نماینده سازمان ملل در سوریه می‌گوید بشار اسد با انتخاب ترامپ روحیه گرفته است. آیت الله خامنه ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. او گفت اگر این تمدید اجرایی و عملیاتی شود، ایران در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد. دانشمندان آلمانی اعلام کردند که یک رشته مرگبار ویروس آنفولانزای پرندگان به سرعت در حال شیوع در شمال اروپا است. سپاه پاسداران اخبار مربوط به نقش شاخه اطلاعات نیروی نظامی در جلوگیری از سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد را تکذیب کرد. وزیر دفاع فنلاند درباره احتمال وقوع رویارویی‌های نظامی در حوزه دریای بالتیک هشدار داد. فنلاند پیشتر از افزایش نیروهای نظامی روسیه در منطقه ابراز نگرانی کرده بود.
اگه اهل فوتبال باشین حتما شب گذشته گل دیدنی سردار آزمون به تیم بایر مونیخ رو دیدین. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از جمله لیگ قهرمانان فوتبال اروپا.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا آغاز کنیم و گل سردار آزمون، بازیکن ایرانی باشگاه رستوف مقابل بایر مونیخ که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری داشت دیشب و سردار آزمون تونست موفقیت و گلزنی خودش رو در رقابت لیگ قهرمانان تداوم ببخشه. در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان تونست با آندرلخت بلژیک و آژاکس آمستردام گل بزنه. در مرحله گروهی هم به دو گل فوتبال اروپا، اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ گل زد و شگفتی بزرگی بود برتری رستوف در خانه مقابل بایر و شکست بایر مونیخ. از اون طرف برتری اتلتیکو مادرید مقابل آینتپوون باعث شد بایرن به عنوان تیم دوم در این گروه به مرحله بعد بره و اتلتیکو مادرید صدرنشین بشه، که خب در شرایط مرحله حذفی فوق العاده مهمه که یک تیم در گروه خودش اول شده باشه یا دوم. در سایر دیدارها هم میتونیم به بازی بارسلونا مقابل سلتیک اشاره کنیم که با دو گل لیونل مسی بارسا تونست در خانه حریف به برتری برسه. اما محمد علی شجاعی رئیس فدراسیون تیراکمان که همزمان مسئولیت خزانه‌داری کمیته ملی المپیک به عهده داشت، به دلیل دو شغله بودن از این مسئولیت کناره گرفت و ناگزیر شد که یک مسئولیت رو انتخاب کنه، اونم ریاست فدراسیون هست. اما فرد جایگزین او رسول خادم خواهد بود در خزانه‌داری کمیته ملی المپیک. او هم دقیقا همین شرایط رو داره، دو شغله و چه بسا سه شغله است، مسئولیت ریاست فدراسیون کشتی ایران و همزمان عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی که حالا به عنوان مسئول و سرپرست خزانه داری کمیته ملی المپیک انتخاب میشه. خبر بعدی در رابطه با انصراف تیم والیبال گاز، تیم والیبال زنان گاز، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال انصراف داد و کنارگیری کرد از حضور در این رقابت ها. در یکی دو هفته اخیر چندمین مرتبه است یک تیم ورزشی در عرصه مسابقات ورزشی زنان کنارگیری میکنه. تیم فوتبال آرسن، تیم فوتبال استقلال که وضعیتش کاملا نامشخصه، تیم فوتسال تبریز و حالا تیم والیبال گاز. و خبر آخر در رابطه با اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا در رابطه با اون چه که توافق عجیب سوریه با ازبکستان عنوان شده، بعد از اینکه تیم ایران نتونه سوریه رو شکست بده در ورزشگاه تونکو عبدالرحمن در شهر سرنبان که فوق العاده کیفیت نامناسبی داشت. حالا سوریه اعلام کرده که بازیش با ازبکستان رو در کوالالامپور برگزار میکنه و فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به فیفا اشاره کرده که این شرایط غیر منصفانه است و وضعیت برای همه تیم‌ها باید یکسان باشه با توجه به رقابت نزدیک ایران و ازبکستان برای راهیابی به جام جهانی. پنجشنبه‌ای سرشار از آرامش، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
خب سر صبح اگه موافق باشید یک موزیک ویدیو ببینیم و بشنویم. عارف، کی بهتر از تو؟
Need.
دقیقه بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. خیلی سرده تو ایران هوا، مثلا که
سرده
منفی 14 درجه 18 درجه 13 درجه برف هم الان استان مازندران تعطیل شده ادارات و اینا به خاطر نشستن برف و بارش شدید برف و اینا. خودتون مراقبت کنین، هوا خیلی سرده. بیننده بخش دوم برنامه ما باشین و همچنین شنونده.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده هم همچنان همراه من هومن عسکری و مهدی طاهباز بمونید. دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
آیت الله خامنه ای اجرای تحریم های 10 ساله آمریکا را نقض برجام خواند.
انتخاب 2 سیاستمدار زن به عنوان دستیاران دونالد ترامپ در دولت آینده آمریکا.
دو نماینده مجلس خواستار ارائه توضیح درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه شدند.
آیت الله علی خامنه ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. سه‌شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا و امضای آن از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، این قانون برای مدت 10 سال دیگر قابل اجراست. قانون تحریم‌های ایران برای اولین بار در سال 1996 تصویب و به اجرا گذاشته شد و تاکنون چند بار تمدید و یا تکمیل شده است. این قانون صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده بود و برای شرکت‌هایی که در این صنایع سرمایه‌گذاری می‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت دولت آمریکا برخلاف تعهداتش در برجام عمل می‌کند و به گفته او تخلفات متعددی را مرتکب شده است. این در حالی است که آمریکا می‌گوید به تمام تعهداتش عمل کرده و تحریم‌های باقی مانده به برنامه هسته‌ای ایران ربطی ندارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیکی هیلی فرماندار کارولینای جنوبی را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی کرد. آقای ترامپ همچنین روز پنجشنبه بتسی دیووس رئیس سازمان آموزشی فدراسیون آمریکایی کودکان را به عنوان وزیر آموزش برگزید. نیکی هیلی و بتسی دیووس اولین زنانی هستند که به عنوان دستیاران ارشد دونالد ترامپ در دولت آینده آمریکا برگزیده می‌شوند. دونالد ترامپ در کمتر از 2 ماه باقی مانده تا آغاز دوره ریاست جمهوری خود باید علاوه بر گزینش اعضای کابینه درباره صدها شغل کلیدی در دولت آینده تصمیم گیری کند. او 2 روز پیش اعلام کرده بود بیشتر ترکیب کابینش مشخص شده است. آقای ترامپ همزمان در پیام ویدیویی به مناسبت عید شکرگزاری خواهان اتحاد آمریکایی ها و کنار گذاشته شدن اختلافات شد.
This historic political campaign is now over.
این کارزار تاریخی اکنون به پایان رسیده، اما حالا کارزار ملی بزرگ دیگری برای بازسازی کشورمان و برای همه مردم شروع می شود. من از همه شما دعوت می کنم که در این تلاش به من بپیوندید. زمان آن فرا رسیده که رشته های اعتماد را بین شهروندانمان احیا کنیم.
And let us boldly face the exciting new frontiers that lie ahead.
بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هزاران نفر از مخالفان او در سراسر آمریکا تظاهرات کردند.
احمد مازنی و محمود صادقی نمایندگان تهران در مجلس ایران خواستار توضیح درباره حساب‌های سپرده شخصی رئیس قوه قضاییه در بانک‌ها شدند. به گزارش سایت قانون، در پرسشی که آقای مازنی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کرده از وزیر دادگستری خواسته شده تا تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کند. محمود صادقی نیز از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته است تا گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی 5 سال گذشته اعلام کند. آقای صادق لاریجانی روز چهارشنبه در واکنش به انتقادهای حسن روحانی و علی لاریجانی به دستگاه قضایی به دلیل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به رؤسای دو قوه انتقاد کرد که چرا از او در برابر اتهامات مالی دفاع نکردند. همزمان 154 نماینده هم در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه جمهوری اسلامی خواستار برخورد سریع و قاطع با عاملان لغو سخنرانی آقای مطهری شدند. علی مطهری قرار بود روز یک شنبه در مشهد سخنرانی کند، اما دادستانی این شهر برنامه را لغو کرد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره احتمال وقوع یک حمله از سوی نیروهای دولتی سوریه علیه بخش شرقی شهر حلب همزمان با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داد. استفان دیمیسترا روز چهارشنبه گفت بشار اسد به دلیل مواضع رئیس جمهوری منتخب آمریکا جرأت و روحیه پیدا کرده است. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی گفته بود به حمایت آمریکا از شورشیان سوری پایان خواهد داد و اگر واشنگتن به رویارویی بشار اسد برود در نهایت باید در مقابل روسیه بایستد. از دیگر سو جنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هم اعلام کرده که قاهره از ارتش سوریه در مقابل به تعبیر او عناصر افراطی حمایت میکند.
هشت شعبی گروه شبه نظامی شیعه عراقی مورد حمایت ایران میگوید محاصره موسل را کامل کرده است. هشت شعبی اعلام کرده که با پیشروی در غرب موسل روز چهارشنبه به نیروهای پیشمرگی کرد رسیده و بدین ترتیب محاصره موسل کامل شده است. نیروهای دولت عراق و متحدان سنی آن و پیشمرگی‌های کرد قبلا از سمت شمال و جنوب موسل را احاطه کرده بودند. از سوی دیگر عراق اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه چهارمین پل موسل بر روی دجله را منهدم کردند. بدین ترتیب گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش برای ارتباط دو بخش شهر موسل در دو سوی دجله تنها از یک پل میتواند استفاده کند. عملیات بازپسگیری موسل از داعش روز 26 مهر ماه آغاز شد.
نقض آشکار برجام در صورت تصویب نهایی و اجرای قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، این موضوعی است که روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و با توجه به روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت برجام بگذارد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
در آخرین روزهای حضور باراک اوباما در کاخ سفید، برجام به موضوعی بحث برانگیز در محافل سیاسی ایران و آمریکا تبدیل شده است. در تازه ترین خبر، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران را در صورت اجرا نقض برجام دانست و نسبت به واکنش تهران هشدار داد. آیت الله خامنه‌ای در جمع شماری از بسیجیان سخن می‌گفت.
در آمریکا دارن بر خلاف اونچه که تعهد کردند و تصمیم گیری مشترک کردند و مسئولین به ما اون وقت اعلام کردن دارن عمل می‌کنن. من اینجا لازم بدونم عرض بکنم اگر حالا کارهای متعددی کردن، تخلف‌های متعددی کردن، یکی دوتا نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانم جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پیش قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که در سال 1996 تصویب شده بود را برای دومین بار و برای 10 سال دیگر تمدید کرد. این قانون در ارتباط با برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران وضع شده و برای تمدید و اجرای دوباره به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد. باراک اوباما هرچند که با تمدید این قانون مخالفت نکرده بود، اما از کنگره آمریکا خواسته بود که تمدید آن را به تعویق بیاندازد. محسن میلانی، کارشناس سیاسی رادیو فردا از آمریکا، درباره چالش‌های احتمالی رویاروی برجام میگوید:
من فکر میکنم که مسئله اساسی در رابطه با این اینه که استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعد هم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره. همون زمانی که این لایحه در کنگره آمریکا تصویب شد، یک لایحه دیگه هم رو علیه دولت سوریه اینها رد کردن که در اون لایحه میگه تمام کشورهایی که کمک دارن به سوریه میکنن، مخصوصا کمک تکنولوژی و کمک مالی، میتونن تحریم بشن. خب همه ما میدونیم که هم روسیه و هم ایران دارن کمک‌های فراوانی به دولت سوریه میکنن، بنابراین در اونجا هم ما باید منتظر باشیم که تحریم‌های جدیدی علیه ایران به وجود بیاد.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دولت مردان آمریکا را متهم کرد که از توافق هسته‌ای برای فشار دوباره به جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در کنار شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه از مخالفان برجام هستند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این نیز گفته بود که اگر آمریکایی‌ها به تعبیر او برجام را پاره کنند، جمهوری اسلامی آن را آتش خواهد زد. حال باید دید که با وجود حمایت اروپا و دولت باراک اوباما از استمرار پیگیری برجام و تمایل ایران به این کار، سرانجام برجام در صورت مخالفت دولت جدید آمریکا با مفاد آن یا وضع تحریم‌های سختگیرانه چه خواهد شد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2420221122112.
آقای نقدی فرمودن که ما 10 سال دیگه فلسطین آزاد میکنیم. اون آقای سلامی چیز دیگه میگه. هر کدوم شاخشونه میکشن واسه این کشور اون کشور. ولی برای گرفتن طلبشون از انگلستان مجبورن یه زن بخت برگشته ای رو بگیرن، اسیر کنن، زندانیش کنن، 5 سال براش زندان ببرن. یه مادری از بچهش جدا شه، خودکشیش هم درز میدن بیرون که شوهرش بند خدا هول شه بره اونجا تو سفارت اون ازچس کنه که اینا آقایون پولشونو بگیرن. این قدرت جمهوری اسلامی.
خواستم به کسانی که در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری دادستان محترم مشهد را مورد حمله قرار میدن بگویم دادستان یعنی مدعی العموم لذا وظیفه دارد با توجه به شناخت فرد سخنران که باعث ایجاد چالش به اختشاشات خیابانی خواهد شد و آب و آسیاب بیگانگار خواهد میریزد جلوگیر نماید.
امروز هم در برنامه صبحانه با خبر به روال همه پنجشنبه‌های کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از فرانکفورت آلمان. ایتالو کالوینو، نویسنده معروف ایتالیایی، از خلاق‌ترین نویسندگان نیمه دوم قرن بیستم معرفی میشه. کتاب یک روز ناظر انتخاباتی این نویسنده امروز در برنامه صبحانه با خبر معرفی میشه. ایتالو کالوینو، آقای سرکوهی، در ادبیات جهان چه جایگاه و چه کارنامه‌ای داره؟
ایتالو کالوینو که در سال 1923 در کوبا به دنیا آمد، نویسنده ایتالیایی است. پدر مادرش ایتالیایی بودند، متأ گیاهشناس بودند، در کوبا بودند. بعد او تا 5 سالگی در کوبا بود، بعدن به ایتالیا آمد و بعد در سال 1943 در زمانی که فاشیست‌ها بر ایتالیا حکومت می‌کردند به نهضت مقاومت ایتالیا علیه حکومت موسولینی پیوست و بعد از جنگ دکترا گرفت در ادبیات و بعد هم عضو حزب کمونیست شد. با کتاب لانه عنکبوت مشهور شد و جایزه‌های زیادی گرفت و همچنین با سفرنامه‌ای که به اتحاد شوروی کرده بود و کتاب‌های مثل شوالیه ناموجود و مورچه آرژانتینی اونو در ادبیات جهان تثبیت کردند. بعداً در 1950 از حزب کمونیست کناره‌گیری کرد و کتاب بارون درختشین رو هم در همون سال منتشر کرد که بسیار کتاب مهمی است. به آمریکا سفر کرد، به کوبا سفر کرد، چگوارا در ملاقات کرد، دوست بود. بعد در پاریس با رولان بارت، منتقد و نظریه‌پرداز بزرگ ادبی، آشنا شد و اون رولان بارت کالوینو و بورخس رو به دو تا خط موازی تشبیه میکنه و او رو یک نویسنده پست مدرن میدونه. کتاب اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری که یکی از مشهورترین رمان‌های قرن 20 و هست رو هم در همین سال‌ها نوشت. ویکنت شق شده، شوالیه ناموجود، بارون درخت نشین از آثار مشهور او هستند. او رو یک نویسنده سورئالیست یا پست مدرن میدونن، اما او شیوه‌های گوناگون رو تجربه کرد و خودش معتقد بود که نویسنده نئورئالیسم است و در 1985 درگذشت.
بله آقای سرکوهی، کتاب یک روز یک نظر انتخاباتی چه داستانی رو روایت میکنه، چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
کتاب رو مژگان مهرگان به فارسی ترجمه کرده، انتشارات کتاب خورشید منتشر کرده. کالوینو این کتاب رو در سال 1960 نوشت. داستان از اسم کتاب هم معلوم است، یک عضو حزب کمونیست هست که به عنوان ناظر بر انتخابات در یک منطقه از ایتالیا، در یک جایی هستش که بیشتر کسانی مراجعه میکنن برای رأی دادن که معلول هستن یا از نظر ذهنی یا از نظر جسمی و غیره، و البته یه هیئت نظارت وجود داره و این هم از طرف حزب کمونیست ناظر هست. اونجا کشیش ها و مذهبی ها سعی میکنن رأی این به اصطلاح افراد رو به سوی حزب محافظه‌کار ایتالیا سوق بدن، به جاشون می نویسن و خلاصه روایت اصلی کتاب در یک روز میگذره. اما کتاب در واقع برمیگرده به تفکرات قهرمان داستان، یعنی همون ناظر انتخاباتی. خودش نوشته این هم یک گزارش خبری است و هم مقاله علیه یکی از مسکترین جنبه های دموکراسی. با تأثیراتی که این انتخابات روی این آدم میذاره، او رو با مسائل اخلاقی فلسفی و روبرو میکنه و او از خودش پرسش هایی مطرح میکنه درباره آدمی و در واقع یک درام در روانشناسانه هستش که در درون این قهرمان داستان به خوبی توصیف میشه، یک پیچیدگی هایی که او رو به اصطلاح متحول میکنه. رمان در عین حال معرفی و تفسیر واقعیت عصر حاضر هست به قول منتقدان. خود او هم گفته که من سعی کردم یک تعریفی از دوران زمانه از زمانه خودمون در این رمان به دست بدم و انگشت بذارم روی موضوعاتی که کمتر دربارش صحبت میشه: اندوه بشر، درد و مسئولیت پذیری، درد مسئولیت پذیری، و همین که به این مسائل اعتراف بکنیم که وجود داره مهم هستش. برای یک روز ناظر انتخاباتی داستان بلند جذابی هستش که میتونه پرسش‌های مهم و تأمل برانگیز در برابر خواننده قرار بده.
بله، ممنون آقای سرکوهی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
گزارش آب و هوا در ایران. بوشهر با حداکثر دمای 21 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و عراق و همدان با حداقل دمای 17 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. در استان گیلان بارش برف به صورت متناوب تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت و از روز جمعه یخبندان و روند افزایش دما رو شاهد خواهیم بود. اما در این حال استانداری مازندران با توجه به کاهش شدید دمای هوا و افزایش مصرف برق و گاز، ادارات این استان رو برای روز پنج شنبه تعطیل اعلام کرده. همچنین با توجه به وضعیت اضطراری استان به خاطر برف و سرمای کم سابقه، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی این استان در حال آماده باش هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ 2 زن را به عنوان دستیاران ارشد خود در دولت آینده آمریکا برگزید. احمد مازنی و محمود صادقی، نمایندگان تهران در مجلس ایران، خواستار توضیح درباره حساب‌های سپرده شخصی رئیس قوه قضاییه در بانک‌ها شدند. نماینده سازمان ملل در سوریه می‌گوید بشار اسد با انتخاب ترامپ روحیه گرفته است. آیت الله علی خامنه‌ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. او گفت اگر این تمدید اجرایی و عملیاتی شود، ایران در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد. دانشمندان آلمانی اعلام کردند که یک رشته مرگبار ویروس آنفلانزای پرندگان به سرعت در حال شیوع در شمال اروپا است. سپاه پاسداران اخبار مربوط به نقش شاخه اطلاعات این نیروی نظامی در جلوگیری از سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد را تکذیب کرد. وزیر دفاع فنلاند درباره احتمال وقوع رویارویی‌های نظامی در حوزه دریای بالتیک هشدار داد. فنلاند پیشتر از افزایش نیروهای نظامی روسیه در منطقه ابراز نگرانی کرده بود.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از لیگ قهرمانان اروپا و گلزنی سردار آزمون گرفته تا اعتراض ایران به فیفا درباره تصمیم سوریه.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا آغاز کنیم و گل سردار آزمون، بازیکن ایرانی باشگاه رستوف مقابل بایر مونیخ که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری داشت دیشب و سردار آزمون تونست موفقیت و گلزنی خودش رو در رقابت لیگ قهرمانان تداوم ببخشه. در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان تونست به آندرلشت بلژیک و آژاکس آمستردام گل بزنه. در مرحله گروهی هم به دو گل فوتبال اروپا، اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ، گل زد و شگفتی بزرگی بود برتری رستوف در خانه مقابل بایر و شکست بایر مونیخ. از اون طرف برتری اتلتیکو مادرید مقابل آینتپوون باعث شد بایر به عنوان تیم دوم در این گروه به مرحله بعد بره و اتلتیکو مادرید صدر نشین بشه، که خب در شرایط مرحله حذفی فوق‌العاده مهمه که یک تیم در گروه خودش اول شده باشه یا دوم. در سایر دیدارها هم میتونیم به بازی بارسلونا مقابل سلتیک اشاره کنیم که با دو گل لیونل مسی بارسا تونست در خانه حریف به برتری برسه. اما محمد علی شجاعی رئیس فدراسیون تیر و کمان که همزمان مسئولیت خزانه‌داری کمیته ملی المپیک رو به عهده داشت، به دلیل دو شغله بودن از این مسئولیت کناره گرفت و ناگزیر شد که یک مسئولیت رو انتخاب کنه، اونم ریاست فدراسیون هست. اما فرد جایگزین او رسول خادم خواهد بود در خزانه داری کمیته ملی المپیک. او هم دقیقا همین شرایط رو داره، دو شغله و چه بسا سه شغله است، مسئولیت ریاست فدراسیون کشتی ایران و همزمان عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی که حالا به عنوان مسئول و سرپرست خزانه داری کمیته ملی المپیک انتخاب میشه. خبر بعدی در رابطه با انصراف تیم والیبال گاز، تیم والیبال زنان گاز، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال انصراف داد و کنارگیری کرد از حضور در این رقابت ها. در یکی دو هفته اخیر چندمین مرتبه است که یک تیم ورزشی در عرصه مسابقات ورزشی زنان کنارگیری میکنه. تیم فوتبال آرسن، تیم فوتبال استقلال که وضعیتش کاملا نامشخصه، تیم فوتسال تبریز و حالا تیم والیبال گاز. و خبر آخر در رابطه با اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا در رابطه با اون چه که توافق عجیب سوریه با ازبکستان عنوان شده، بعد از اینکه تیم ایران نتونه سوریه رو شکست بده در ورزشگاه تونکو عبدالرحمن در شهر سرنبان که فوق‌العاده کیفیت نامناسبی داشت. حالا سوریه اعلام کرده که بازیش با ازبکستان رو در کوالالامپور برگزار میکنه و فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به فیفا اشاره کرده که این شرایط غیر منصفانه است و وضعیت برای همه تیم‌ها باید یکسان باشه با توجه به رقابت نزدیک ایران و ازبکستان برای راهیابی به جام جهانی. پنجشنبه سرشار از آرامش، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
در بخش اول ترانه ای از عارف رو دیدیم و شنیدیم، در بخش دوم ترانه ای از داریوش رو خواهیم شنید و موزیک ویدیوش رو خواهیم دید. دوباره باز خواهم گشت.
که دل تنگ پایدشی آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی آدم که غمگینه دنیا براش زندونه ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه دنیای زندونی بیماره
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام بازها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد تو را ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد از قفس آزاد خواهم کرد سبب سازان هجرت را تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت دوباره باز خواهم یافت تو را ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم به خانه باز خواهم گشت دوباره
خب پایان صبحانه با خبر امروز ما هم دوباره باز خواهیم گشت هفته دیگه البته از فردا سایر همکارانمون خواهند اومد
من یه مقدار شاعرانه تر نگاهش کردم میگه از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد به امید اون روز مهدی جان
بله بله ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید شاد و پر انرژی باشید
تا چند لحظه دیگه
آقای هومن عسکری باز خواهند گشت
باز